بحث ما در رابطه با شبهات خطبه 91 نهج البلاغه بود و نکاتی رو معرض کردیم و نکته ای که امروز من میخوام خدمت عزیزان عرض کنم برای این که شبهه کاملا جا بیفته که و ما داریم سرسی تطیر میتراشیم و اینها کجا را دارن میزنن، که من در بدل امر قبل از تحصیلی یک توضیحی دادم ولی من احساس کردم خیلی زیاد برای دوستان جا نیفتاد، فلیزا من برای این که مسئله خوب جا بیفته جواب شبهه رو از قول ابن تیمیه و دیگران که در این زمینه مفصل وارد شدن عرض میکنم تا عزیزان ما یه مداری تو یاد قرار بگیرن که وقتی وارد بحث میشن، حالا یا حضوری یا اینترنتی یا غیره، ببینن اینها کجا را دارن میزنن و ما هم از همونجا دفاع کنیم. به تعبیر حضرت عاطله سبحانی میگه بعضی وقتا دشمن شمشیر به کمر میزنه ولی ما سپر به سر گرفتیم، اینطوری نشه. ابن تیمیه در رابطه با این خطبه 91 مطالب زیاد داره، من فقط یک گوشش رو عرض میکنم و بعد از ابن تیمیه هم هر کس آمده همون حرف ابن تیمیه رو یه مقداری شرح داده، برای شما از کنم آرایش داده، تلخیص کرده، تفصیل داده. تعبیرشون این هست: والکتاب الوحید الذی تطمئن الشیعه الی کل کلمت فیه و کتاب نهج البلاغه. این باید خوب حلاجی میشه دوستان. میگه تنها کتابی که شیعه برای تک کلماتش اطمینان داره نهج البلاغه هست. اولا واقعا شیعه نسبت به نهج البلاغه نظرش این هست، این باید روش کار بشه. عزیزان داشته باشن، من بعدا جواب این رمز خواهم کرد. مع انه لم یجمع الا فی القرن الرابع الامیر المؤمنین فی القرن الاول و لیس له سند معروف. و در قرن چهارم این کتاب جمع شده و حال آنکه امیر المؤمنین مال قرن اول هست و لیس احد من الامامیه ینقل هذا النهج باسناد متصل فضلا ان یکون متواترا. این عبارت ابن تیمیه هست. هیچ یک از شیعه نهج البلاغه را با سند متصل نقل نکردند تا ترسد که متواتر باشه. یعنی نهج البلاغه از دیدگاه شیعه یک سند هم ندارد. شیعه معتقد هست تمام کلمه به کلمه نهج البلاغه کلام معصومه و حال آن که یک سند هم برای او نیاورده. برای شما از کنم بعد آقای دفاری که امروز از لیدرهای وهابی هاست، معلف کتاب اصول مذهب شیعه الامامیه، که در حقیقت میشه گفت مفصل ترین کتابی که علیه شیعه در 14 قرن نوشته شده و هرچه از قرن دوم سوم علیه شیعه مطرح بوده این بابا در این کتابش آورده. در فضل کتاب رساله دکتراش بوده و دولت عربستان سعودی هم این رو در سطح گسترده چاپ و منتشر کرده و جزء کتاب‌های درسی دانشگاه مدینه است. در ایشون ریاضه، اهل ریاض، بله اهل ریاض هست و مدتی هم زندان بود به خاطر همکاریشون با القاعده و اینها، تأیید اونها در این دو سه سالی از زندان در آمده بیرون. علی ای حالین ایشون میگه جاءت نهج البلاغه ان امیر المؤمنین علی قال لما اراده الناس علی البیعه دعونی والتمسوا غیری فانا مستقبلون تا آخرش و قال المفید فی الارشاد و مما حفظ العلماء من کلام امیر المؤمنین انه قال اتیتمونی فقلتم بایعنا فقلت لا افعل فقلتم بلا فقلت لا وقبضت يدي فبسطتموها ونازعتكم فجذبتموه كذا فتدا تكتم علي تدا كل ابل الهيام على هيابها يوم برودها حتى ظننتم انكم قاتلي وان بعضكم قاتل بعضا لدي فبسطت يدي فبايعتموني. ارشاد صفحه 130. شیخ مفید نقل کرد از علی علیه السلام که فرمود مردم شما آمدید بیعت کنید، گفتم نمیخوام. گفتید نباید بیعت کنید، باز گفتم نمیخوام. آمدید دست من کشیدید بیعت کنید، دستم رو نگذاشتم و همانند شطوری که تشنه باشد حمله کند به آب، این چنین حمله کردید به طرف من. تصور کردم که در زیر دست پا و حمله شما کشته می شدم و آنچنان حمله ها زیاد بود که احساس کردم بعضی از افراد زیر دست پا از بین می روند. بعد از این عبارت میگه فهل یقول مثل هذا الکلام من یتطلع للخلافه، آیا کسی که متصدی خلافت از طرف پیغمبر منصوب برای خلافت این چنین سخن میگوید؟ و یطوف به فاطمه علی بیوت الصحابه یطالب بالبیعه، کسی که منصوب الخلافه باشد فاطمه زهرا را تو خانه های صحابه میترخاند و از اونها کمک میگیرد. الی آخر اساطیر شیعتی هذا الباب، تا اون افسانه هایی که شیعه در اینجا دارد. و هل یبقى لدعوى النفس علی الامام و کفر من خالفه بعد هذا القول مکانه، آیا بعد از این سخن علی باز میشه ادعا کرد که علی منصوص الخلافه هست، منصوص الامامه هست و هر کس با علی مخالفت کند کافره؟ هید هل یخطر بالبال ان یدعو علی الناس الی الکفر، آیا به ذهن انسان میاد که علی مردم را به کفر دعوت میکنه؟ یعنی وقتی خودش منصوص الخلافه هست و قبول نمی کنه و میگه برید هر کسی رو میخواد بیعت کنی، از اون طرف شما میگه مخالفت علی و مخالفت امامت کفره، انکار امامت کفره، از اون طرف هم میگه علی علیه السلام به مردم برید دیگری به بیعت کنی. در حقیقت علی دعوت میکند مردم را به طرف کفر، چون بیعت کردن به غیر علی از دیدگاه شما کفره. نگاشن دقت کنید، من سیستها را میخوانم تا عزیزان بدانم که این حمله به کجاهاست. ماها فعلا تو حوزه ها نشستیم و مشغول همین طهارت و نجاست و حیض و نفاس و نمیدنم این قضایا، اینها دارن دونه دونه تمام کتاب های ما، روایات ما را نشستند روش کار کردند و از عبارات ائمه علیهم السلام و بزرگان ما نتیجه گیری کردن. خب این را اگر با یک جوان ساده بیاد مطرح کنیم، جوان جواب نداره بده، یا باید خودخوری کنه و زجر بکشد، عذاب وجدان بگیره. اونا که یه مقداری اعتقادات قوی داره و حاضر نیستن به این سادگی از عوایدشون دست بردارن. من دو تا از این طلبه های مدرسه های مجتهدی رو در مکه دیدم که من وارد طرف مسعا می شدم، از مسعا وارد بیت الحرام، اینا می آمدن بیرون. حالا اینا کجا من می شناختن، اومدن جلو اینها بود، چند تا کتاب دست می، چند تا سیدی، شروع کردن حرف زدن که ما در اینجا با یکی از این طلبه های وهابی آشنا شدیم، ما را برد پیش یکی از علما، 7-8 جلسه برای ما صحبت کرد. اینها این حرفا را دیدم، این بنده خدا خب از اون طرف شبهاتی رو از او شنیده، نتونسته جواب بده، از این طرف هم عشق به اهل بیت، اعتقاد به امامت نمیگذاره حرف او را بپذیره. یعنی من احساس کردم این داره همینطور برای شما اصلا می دوشه در درون خودش و و دارد زجر می کشد، مثل این آبی که بندادم داخل روغن جوش چطور جلزی همینطور، یعنی من لمس کردم جلزه ولزه این دوتا طلبه را. بعد دیدم خب اونجا جایی صحبت کردن شما با بعد از دور بیایید بنزل ما همینجا هتل رواسی نزدیک هم بود، یعنی نزدیک ترین هتل به حرم بود. آمدن اونجا گفتم خب چه گفتن؟ گفتم اینه، گفتم این جوابشه. بنزلی چه گفتن؟ گفتن اینه، گفتم اینم جوابشه. دیدم اینا از خوشحالی دارن بال در آوردن میخوان پرواز کنن. دیدم چهره هاشون باز شد، خیلی بشاش اینها، و با یک خوشحالی از اتاق رفتن بیرون. خب این بعضی وقت صبحه میان عقیده هست، انسان تقلید داره به مسائل اعتقادی، خب انسان زجر میکشه نمیتونه جواب بده. بعضی وقت هم هست نه عقیده آنچنان نیست، انسان متزلزل میشه. من باز همون سال بود که جوان دانشجو یا جوان دانشجو خیلی ذهن فوق العاده قوی توسط دوستان بهته معرف شد، آمد تو اتاق ما. دیدم اونم بازم به طول یکی از این امر معروفی ها خورده، برده منزل یکی از بزرگانشون، اونجا نهار شامی پذیرایی هدایایی بهش دادن، مغزشم خلاصه حسابی شستشو کردن. دیدم اصلا این جوان شیعی دیگه تقریبا 90%، بلکه 99% تصور کرده که علی آباد شهره. یا اینها راست میگن دیگه، یا علی گفتن یا حسین گفتن، ما شرکه دیگه، قرآن اینطوری میگه اینطوری میگه. من اومدم باشون صحبت کردم، دیدم نه، من هر صحبتی که باشون میکنم دارد مقایسه میکند حرف منو با حرف اون وهابی، یعنی طوری جذب شده حاضر نیست به هیچ وقتی کلام او را کنار بگذاره. از بعضی وقت آنچنان نخب ماهرن از در مسئله روانشناسی و غیره دارن کار میکنن با جوانهای ما. بعد گفتم میشه این دوستتون رو بردارید بیارید اینجا با شما یه صحبتی بکنیم، شما فقط کنار بنشینید و شاهد باشید. من غیرادینش راه دیگه نداره از نظر فن مناظره، وقتی طرف میبینیم کلن تمام دیگه سلولهای فکریش نسبت به یک جد از کار افتاده، این دیگه نمیشه به قول با تزریق کردن به این سلول چطور کرد این سلولها رو زنده کرد. خودم بهترین راه اون بابا بیان با اون رو بحث کنیم، احساس کنه که بابا اون هیچی نداره، این تصور میکنه علی آباد شهره، تصور میکنه که حرف اینا حرف بلا خون نمیاد. خودم من یاد میدم به کسیتور بیاری اینجا. خودم بگو من با یکی از علما رفتم صحبت کردم، حرفای من خیلی اثر گذاشت، جزوات دادم بهش، خیلی خوشش آمد و خلاصه زمینی و وهابی شدنش هست. اگر شما بیاید یه مداری صحبت این کنید وهابی شید خیلی یاره وهابی میکنه. خوب چشم شر نمی خدا را آورد. یک شب انتونه داری تدرسی هم اومد تو اتاق ما، یک شب های سند آمد اینها، ما دو شب با این کلنجار رفتیم شبهاتش جواب دادیم. اینم همینطوری نشسته بود و بعضی وقتا از تعصب همینطوری دهنش وامانده بود. من عجیب شب سوم ما حمله را شروع کردیم، گفتم خب دو شب شما گفتی برادر، ما جواب دادیم، حالا جواب بده. یک ماه، دو ماه، سه ماه، هفتش ما شبهه کردیم ولی خدا نکنست جواب بده. با عصبانیت جلسه رو ترک کرد و رفت. با این دانشتو رفتن بیرون، دیدن بعد از یک هفتش دقیقه دانشتو آمد، گفت فلانی چی کردی با این؟ گفتم هیچ کاری نکردم. گفت وقتی رفتیم بیرون این برگشت گفت اگر بزرگان ما بدانند من با ایشون تماس گرفتم پوست کلبه من میکنند. امشب ایشون کاری کرد من به عقاید خودم متزلزل شدم، دیگه نمیام من پیش ایشون. گفتم منم همین نمیخواستم، پیش از این من نمیخواستم شما بدانی بر این که اینها هیچی ندارد، فقط دنبال این هستن که یک آدمی جاهل یا یک آدمی که تسلط به مبانی شیعه ندارد اینها را پیدا کنن ببرن در یک گوشه مغزش رو شستشو بدن. و از این که آمده اینجا ما بحث کردیم چطور دیشب و پریشب دید احساس چیز نمی کرد، 50 شب ما به شبهات و سوالهای و جواب می دادیم می آمد، ولی این شب که ما سوال ترک کردیم نتونست جواب بده قرار کرده. معلوم میشه که اینها چیزی ندارن، اینها یک چهار تا شبهاتی رو به صورت کلیشه‌ای از دوران دبستان و راهنمایی دبیرستان یاد گرفتن و افرادی که پیدا میکنن اینها رو به خوردشون میدن. علی حال دوستان، این شبهاتی که میاد، این شبهات ارزش شبهه‌ای ندارد، ولی مشکل مال ما هست. اولا ما اون مبانی اعتقادی و فکری شیعه کاملا دستمون نیست و یه مقدارم اونس نگرفتیم. یعنی من معتقدم اگر کسی بیاد مثلا حتی شبهه را جواب بده، براش ملکه پاسخگویی به شبهات دستش میاد، حتی بیشتر نه، حتی شبهه را قشنگ تحلیلی تحقیقی در کنار راهنمایی یک استاد خودش که یاد بگیره ها، نه اینکه برایشون تو جلسات پاسخ به شبهات شرکت کنه. شما اگر اینه من بی پرده بگم 10,000 ساعتم در جلسه پاسخ به شبهات حاضر بشید، ملکه پاسخ گویی به شبهات به دستتون نمیاد. یه قاطعانه بگم خدمت شما، پاسخ گویی به شبهات ملکه در صورتی به دست شما میاد که خودتون در کنار 10 تا 20 تا جلسه پاسخ به شبهات یکی دو تا هم شخصا برید خودتون پاسخ بدید. وقتی خودتون پاسخ دادید، خودتون رفتید با اینها بحث کردید، مثلا یک بحث حضوری با یک عالم سنی با یک عالم وهابی از 50 سال درس در حوزه بیشتر شما را جلو میبره. 50 سال بیشتر، این من با تمام وجود دارم عرض میکنم، یک جلسه کلنجار رفتن با یک دانشجو با یک استاد سنی یا وهابی یا یک طلبه، اینها یک جلسه دو جلسه، حالا یا حضوری یا از طریق اینترنت، الان که اینترنت راحته، اینها الان در داخل کشور نزدیک 800 تا سایت و وبلاگ دارن وهابی ها، هر روزم حلم المبارز میطلبه. حالا ماها ورزه نداریم بریم تو سایت ها وبلاگ های اینا، یه مشکل مال ماست. یعنی اگر کسی بخواد واقعا با اینا کلنجار بره، برای شما از کنم بیاد من 80 تا سایت بهش معرفی کنم، بره که اصلا این سایت ها شبهات رو ببیند توکه بشه، ببینی که ما در گوشی حوضه نشسته این خیلی راحت با آرام، ولی اونها دارن قدم به قدم جلو میرن. همین دیروز یکی از دوستان آمده بودن از شما، از رضوان شهر و تالش و اصالم، اینا میگو معلم های سنی تو مدارس روی جوان ها بچه های ما بچه دبستانی ها راهنمایی ها دبیرستانی های ما کار میکنن. چون خودش گفت اینی که من میگم یه از اساتید حوزه هست، اینجا را سال مکاتب هم تدریس میکنه، گفت حدود یکی دو هفته قبل، من یادم نیست 2 تا یا 4 تا از دانش آموزهای ما را بردن تو یک مسجدی از مساجد اهل سنت در رضوانشهر یا تالش، اونجا رسما اینها را مستبصر کردن، سنی کردن و براش هم جشن گرفت. این اونها هیچی ندارد، یعنی والله العلی العلا اگر کسی بیاد، من تو هم به نام گفتم اصلا این که بهترین کاری که ما میتونیم تو مدارسمون انجام بدیم کار مقایسه ای، ما بیاییم توحید شیعه را بگذاریم یک کفه، توحید اهل سنت هم بگذاریم یک کفه، بدون هیچ دغدغه‌ای، بدون هیچ اهانتی، نبوت اهل بیت بر خاصی از اهل بیت را یک طرف میز بگذاریم، نبوت اونا رو یک کسی میگه، ما گفتن این دو تا کالا هر کدوم رو انتخاب میکنه، امامت از دیدگاه شیعه را یک طرف بگذاریم، اینم یک طرف میشیم، میگم آقا اینم یک کالا، اینم یک کالای دیگری، معاد شیعه را با معاد اهل سنت بیاریم بگذاریم، خالص شسته رفته بدون تعصب و بدون هیچ اهانت اثارت بیاد میگه این دو تا مکتبه. مرحوم علامه عسکری خدا بیامرزه بشه معالم المدرسه است، این کتاب خوبیه، درک ایدئال نیست، خود در زمان خودش خوب بود، امروز باید ما معالم المدرسه تین جدیدی متناسب با این جذب امروز بنویسیم. انتظارم نداشته باشیم این چیزی که ما می‌نویسیم بعد از 20 سال هم کاربرد داشته باشه. بعد از 20 سال یک معالم المدرسه تین جدیدی متناسب با جذب فکری 20 سال بعد می‌خواد بفرمایید. حالا ما انشاءالله به حال قوه‌الهی های تصمیمی داریم، اگر بتونیم، نیاز برنامه ریزی داره و امکانات. ما هم دنبال این هستیم که یک بحثی رو شروع کنیم از طریق اینترنت، آموزش از راه دور، چون هم در خود حوزه، هم از شهرستان ها، هم از کشورهای مختلف دیگه به قدری از ما خواستن دیگه به قول ما رو سر ما رو کچل کردن، یعنی به طوری که دیگه واقعا من احساس میکنم که اگر در بحث حوزه‌مون بگذاریم کنار به تسلیم به او جا داره که ما بیاییم یک بحث انترنتی آنلاین بگذاریم، ثبت نامم بکنیم از سراسر دنیا هر کس آمد. حالا اگر دوستان طرحی در این زمینه دارن بزرگواری کنن، این طرحشون رو بنویسن شنبه به ما بدن، چون من فردا خود بخواهم نیستم مشهد برنامه داریم و دانشگاه فردوسی، همین دانشگاه فردوسی مشهد که حدود تقریبا 35,000 دانشجو داره، 35,000 دانشجو داره، برای شما عرض کنم شده مرکز جولان وهابیت. کتاب‌های وهابی تو چاپخانه تنها دانشگاهی که چاپخانه مفصلی داره، دانشگاه تهران چاپخانه نداره، ولی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیلاتی و چاپخانه و امثال اینها داره. ما قبل از این جلسه داشتیم اونجا، حالا آقایان از بسلیدگی خیلی خوششون آمد و گفتن که فلانی باز برای شما عرض کنم بیاد و این جلسات ما داریم به حول قوه الهی دوستانم دعا کنن. ما فردا نیستیم عزیزان، این طرح این چیز که من دارم عرض میکنم بزرگواری کنم، این طرح رو یه مقدار خوب اون که به ذهنشون میاد یه مقدار خوب فکر کنن، اینا رو یادداشت کنم. من دوست دارم که از نظر عزیزان استفاده کنیم. ما نظرمون بر این هست که ما بیاییم یک فرزند 110 تا جلسه 20 دقیقه ای، نه یک ساعته، 110 تا جلسه 20 دقیقه ای آنلاین در اینترنت بذاریم. الان دیگه اینترنت یک تشکیلات خیلی خوبی هم هست، هم هم در اختیارشون هست دیگه. طلبه که دیگه امروز کامپیوتر نداشته باشه دیگه به درد این چیزا نمیخوره، باید بگیم این دیگه باید جزء اسکاتیا بذاریم کنار. این رو برای شما عرض کنم، از طریق اینترنت ما برداریم 110 تا جلسه. در این 110 تا جلسه اصاره عقاید شیعه، اساسی ترین شبهاتی که امروز وهابیت دارم، 20 دقیقه بیشتر نشه، چون 20 دقیقه بیشتر دیگه امروز خیلی جواب نمیده. از سراسر جهان ما ثبت نام کنیم، بعد از اینکه این 120 جلسه را گذاشتیم یک روزی هم به صورت آنلاین در اینترنت از اینها امتحان بگیریم، یعنی سوال کنیم و افراد جواب بدن به ما از طریق بلافاصله سریع، حالا یا به صورت آنلاین یا فرض فرمود بگیم ما بعد از 20 دقیقه این سوالات ما، یا فرض در عرض 12 ساعت آینده جوابها بیاد. جوابها که آمد اون آقایان که واقعا احساس کردن این کار کردن، ایمیلشون هم مشخص، اینا را وادار کنیم که حتما وبلاگ داشته باشن یا سایت داشته باشن. ما از میان فرد شاید مثلا 20,000 50,000 نفر شرکت کنیم. ما اونهایی که نمرات خوب آوردن احساس کردیم که از این زحمات ما استفاده کردن، اینها را گزینش کنیم. فرض فرمان هفته ای ما یک فرض فرمان 4 صفحه 5 صفحه برای اینها ارسال بکنیم. اون دیگه کار تخصصی، این کار عمومی سده 10 جلسه کار عمومی. بیاییم بعد هفته یک جلسه اساسی یا 2 جلسه به صورت تخصصی کار کنیم. فرض بفرمایید ما 2 صفحه براش مطلب بفرستیم که از طریق اینترنت خیلی راحت امروز و چند تا سوال هم کردیم، بگیم آقا این سوال رو جواب بدیم. هر کس سوال رو جواب داد، ما بحث دوم رو براش میفرستیم. جواب نداد، بگیم آقا دیگه ما با شما نیستیم. یعنی کسی که حاضر نباشد قرار در یک هفته 4 صفحه مطالعه کنه و به سوالات جواب بده، این برای شما کنن لای درد دیوار خورده، درد کار ما نمیخوره. ما دنبال این هستیم که یک همچه طرحی رو از طریق اینترنت یا از طریق ماهواره به حلق و الهی شروع کنید. دوستان در این زمینه اگر طرحی به ذهنشون میرسه بزرگوارتون، شاید بعضی از افراد که چیزهایی به ذهن مبارکشون برسد که به ذهن بنده نرسه، ولی ما دوست داریم که اگر عزیزان محبت کنن اینها رو چیز بکنن. و من یک نکته که میخوام خواهش بکنم، عزیزان انشاءالله برای هفته آینده به عنوان چیز بنویسن اما بدن شبهات خطبه 6 نهج البلاغه هست. ما 91 را مطرح کردیم در اینجا و خیلی از قضایا را هم گفتیم. خطبه 6 نهج البلاغه را آقایان مطالعه بفرمان. قد بایعن القوم الذی بایعوا ابابکر و عمر انما الشورى للمهاجرین والانصار. برای شناسان لو بایعوا رجلا لکان لله رضا. امیر المؤمنین در اینجا بیعت خودش رو مستند کرده به بیعت ابابکر و عمر، نه به نصب. و از اون طرف هم میگه انما الشورى للمهاجرین والانصار، برای شورا ارزش قائل شده. ثالثا فرموده اگر مهاجرین و انصار اجتمعوا علی رجل و بایعوا کان لله فیه رزن، برای بیعت مهاجرین و انصار حضرت یک حساب جاری باز کرده. این سه تا شبهه را عزیزان بگردن، شرح های نهج البلاغه رو سایت های اینترنتی و غیره، این روی بزرگواری کنن، یک 7-8 ساعت روش کار بکنن تا هفته آینده انشاءالله سه‌شنبه یا چهارشنبه جوابش رو به ما بدن. بله، این رو من این عبارت های ایشون رو هم دیما دارید بخوانم تا این رو روشن بشه. بله، هل یقول مثل هذا الكلام من یتتلع للخلافه و یتوفه به فاطمه الى آخر اساطیر شیعه فی هذا الباب. و هل یبقى لدعو النفس علی الامامه و کفر من خالفه بعد هذا القول مکانون. علی که میگه دعونی و الفنس و غیری، برای شما عرض کنم برید مرا رها کنید و هر کس میخواد بیعت کنید. و انا لو کنت لکم امیرن خیر وزیرن خیر لکم منی امیرن. و انا اتبعکم و اتبعکم لمن ولیتموه امرکم. با این تعابیر حضرت امیر دیگه برای منصوص الخلاف بودن علی دیگه حرف میمانه. کفر منکرین امامت دیگه جا داره؟ شما از کجا داره؟ چه حرف میزنید شما؟ چیه؟ میگید منکر امامت علی کافره، علی خودش منکر امامت خودشه. اذ هل یخطر بالباب ان یدعو علی الناس بالکفر. اصلا به ذهن میاد که علی مردم را به کفر دعوت کنه؟ یعنی انکار خلافات علی کفره، رفتن سراغ غیر علی کفره. علی میگه برید سراغ غیر من، یعنی علی داره به کفر دعوت. به چه نحوی با شیطنت میاد؟ و ذالک ان من لم یبایع الامام المنصوص علیه و کافر فی قمامیس شیعه. در قاموس شیعه هر کس بیعت نکند امام علی را کافر هست. و علی هنا یرفض البیعه. اینجا امیر المؤمنین اصلا هر گونه بیعت رو رد میکنه. و هذا النص يدل على انه لم يكن منصوصا عليه بالامامه، این دلالت میکنه علی منصوص الامامه نبوده من جهت الرسول. و الا لما جاز ان يقول دعوني الى اخره و انا لكم وزيرا خير لكم من اميرا. این تعبیرات میاد برای زیر سوال بردن عقیده، بعد دوباره ادامه میدهد و کیف یرفض الامام المعصوم مبایعته بالامام فی قوله دعونی مع ان ذلک اهم رکن من ارکان الدین. شیعه امامت را یکی از مهمترین ارکان دین میداند، ولی علی داره چیکار میکنه؟ یکی از بزرگترین رکن دینی را رد میکنه. میگه آقا نمیخوام بیعت کنی، حاضر نیستم امام باشم، یعنی حاضر نیستم قبول کنم یک رکنی از ارکان دین را. و کیف یعمرهم بمبایعت غیره فی قوله التمس و غیره. چطور علی میگه بری سراغ دیگری؟ مع ان کتب الشیعه تقول ثلاثتون لا ینظر الله الیهم ولا یکلمهم ولهم عذاب علیم. شیعه میگه روایت از امام نقل میکنن، سه دسته هستن خدا به اونها نظر نمیکنه و با اونها سخن نمیگویند و عذاب دردناک دارد. یکی از اینها من بایع اماما لیس من عند الله. شیطنت ها را دیدی قشنگ روایت از این ور از اون ور میچینی کنار هم میذاره. این رو شما حساب کنید برای یک جوانی که از مبانیش یه خبر نداره، یا یک طلبه که به قول آقا تا درس عارف رسیده ولی هنوز مبانیش یه استدلالی دستش نیست، استدلالی هم دستش باشه با این شبهات انس نداره و نمیداره اینها چه کار دارن میکنن. اینها میان 30 ساعت 40 ساعت فکر میکنن، 2 ساعت اشکال میکنن، ولی ما 1 ساعت مطالعه میکنیم، هم سخت شبه جواب میدیم، بعدم 1 ساعت اشکال مطالعه کنیم. مطالعه نکرده خودمون رو عالم هر فن میدانیم. خدا بیامرزه آیه تبریزی، این فیلسوف تبریز اسمشم بله اشرف جعفر، بله بله محمد جعفر بله محمد کبیر جعفری شروع می گفت ما نجف که بودیم، می گفت دو تا طلبه یک روز رفته بودن درس فلسفه مرحوم حکم آبادی تا فلسفه مشهور بوده، بعد داشتن می آمدن از درس روز اول آدن که تا طلبه دارد بحث خارج آی خویی رو دارن با هم بحث می کنن. یکی به دیگری گفت این فقها فردا با ما فلاسفه چی کار میخوان بکنن؟ یعنی یک روز نهده دست ملسفه بگی این فقها با ما فلاسفه چی کار میخوان بکنن؟ یعنی بحث ما اینه. بازم حالا اون یه روز رفته در بعضی ها نخانده مولا هستن. و هل یعمرهم بالکفر بعد از ایمان؟ آیا علی به کفر بعد از ایمان دعوت میکنه؟ بعد جالب اینجا اینه قشنگ دقت کنید این چی کار میکنه. این ابن المتحر الهجلی یقرر و ان من طلب الاقاله علیه به امام، هر کس اقاله کند امام نیست. داستانش میدونه چیه؟ دارم دوستان عقیلونی ولد تو بخیر کن. میگه علامه هلی آمده میگه ابوبکر گفته عقیلونی مرا رها کنی، اگر چنان که امام بود و میگفت عقیلونی این کار خلاف کرده، این کار خلاف کرده، یعنی امام حق اقاله ندارد. امام منصوب من قبل الله یا منصوب من قبل الناسی که مستند به الله، مستند به امرهم شورا بینهم هست، این حق اقاله ندارد. از لوکان امامن لم یجز له طلب الاقاله، اگر ابو بکر امام بود اخیلونی ولست و بخیرکم نمیتونست بگه من هاجل کرامه تفیده. خب فکیفه به من یرد بیعته و یعمر به مبایعت غیره. شما همون حرفی که درباره ابو بکر گفتی ما درباره علی میگیم جواب بگیم. ببینید اینا چیکار برمی میکنن. من فقط این نکات را امروز خواستم خدمت عزیزان بگم، عزیزان یه مقداری احساس کنن دشمن قوی، دشمن داره کار میکنه، اینها میاد از رتب یابس به کنار هم میگذاره، آسمان ریسمان را به هم میپیونده و بعد چکار میکنه؟ میاد شبهه ایجاد میکنه. و حالا آنکه در همون خطبه که امیر المؤمنین میگه دعونی والتمس و غیری، در همون جا داره فإنا مستقبلون امرم لهو الوانون نمیدنم چیون 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 لا تنحض به العقود، من آینده را تاریخ میبینم که در این تاریخی ها و در این فتنه ها شماهایی که گذدم از بیعت میزنید پایبند بیعت نخواهید شد. این رکبت بکم لأفعل ما اشام، قریب به این مضمون، اگر چنانچه من خلافت رو قبول کنم آنچه که خودم تشخیص میدهم عمل میکنم و به حرف هیچ یک از شما گوش نمیدم ها. این امیرالمومنین داره داد میزنه بابا جامعه‌ای که ما امروز داریم در ظرف 25 سال به هم ریخته، شما دارید بیعتی را با من می کنید و یک اموری را به دست من می دهید که در 25 سال به هم ریخته، بدعتها و غیره آمده، سنت آل فرعون در جامعه ایجاد شده و مردم آثار جاهلیت رو در این جای کار به جایی رسیده که خود صحیح بخاری میگه وقتی علی آمد در جنگ دمد نماز خواند صحابه گفتن قد ذکرنا هذا الرجل صلاتن کلنا نصلیها مع رسول الله. علی که نماز خواند، نماز علی یادآور نماز پیغمبر بوده، یعنی در این 25 سال نماز پیغمبر هم دچار تغییرات و تحریفات شد. باز خود صحیح بخاری و مسلم نقل می کنند از انس بن مالک گریه می کرد، گفتن ما یبکی که یا انس، قال لقد زیعت سنن رسول، زیعت سنن رسول الله، سنت پیغمبر رو ضایع کرده. گفتن بابا مردم که نماز می خوانند عباد، خب همین نماز هم که دارن می خوانند غیر از نماز پیغمبره، همین نماز را هم ضایع کرد. حالا پیغمبر دست بسته نماز میکنه، پیغمبر از صلوات خیر من النوم میگفت، پیغمبر بدون بسم الله نماز میخوان، پیغمبر سلام نماز را قبل از تشهد میگفت. شما ببینید از اول تا آخر نماز را شما ببینید، از همون وضو گرفتن آقایان تا اونجایی که میخواد از نماز بیاد بیرون. مثلا شما برید تشهد آقایان اول که میشینه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این بازم به قول دیشو طلب بودن گردن میکرده گفت کجا هم راسته. شما ببینید یک جا نماز آقایان، تشهدشون، رکوعشون، سجدشون، قرائتشون، اذانشون، اقامتشون، برای شمار کنم وضوشون، ببینید کجا اون آثار پیغمبر مانده. خب امیرالمومنین در این جب قرار گرفته، میگه دعونی والتمس و غیری، بعد میگه و اینی اسمعکم و اسمعکم لمن ولیتموه امرکم، این امری که شما میخواد، این ریاستی که شما میخواد، این به درد من نمیخوره. برید هر کس رو میخواد با این شرایط بگید بیاد امیر شما بشه، خلیفه شما بشه، بلن شما بهتر تبعیت میکنن. دیگه اونجا مسئولیت به پای من نیست، من اگر در قدر امور قرار گرفتم در جامعه انحراف افتاد، من علی به عنوان امیر جامعه مسئولم، ولی اگر چنانچه در حاشیه بودم دیگه مسئولیت ندارم. و انا اتبعکم و اتمعکم لمن ولیتموه امرکم، نه امر الله. علی امامت را امر الله میداند نه امر الله. ده ها خطبه در نهج البلاغه علی دارد که بس امامت را امر الله میداند. من خواستم این شبهه را که مطرح کردم ذهن عزیزان یه نظر تیز نشه که اشاره‌ای هم داشته باشن. لطفا این رو من آدرسش رو عرض میکنم خدمت شما. این رو من حاضر سنت جلد چهارم صفحه 210.